نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. امروز میخوایم به شهر چولیتا توی ایالت فلوریدا بریم و همراه خانواده‌ای بشیم به اسم آماتو. خانواده‌ای که به ظاهر خیلی خوشبخت بودن، اما خوشبختشون دوام چندانی نداشت. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. گفتیم که امروز قراره با خانواده آماتو همراه بشیم. مارگارت و چد آماتو یه زوج جوون امریکایی بودن و 3 بچه داشتن. پسر بزرگ خانواده جیسون نام داشت که فرزند بیولوژیکی چد نبود، اما از زمان 3 سالگی جیسون چد این بچه رو به عنوان فرزند خونده خودش قبول کرده بود و جیسون رو مثل پسر خودش میدونست. بعد از جیسون مارگارت و چد خیلی زود و بعد از ازدواجشون صاحب 2 پسر دیگه هم شدن. پسر وسطی کودی نام داشت و در نهایت فرزند کوچیک خانواده هم گرنت بود که در 20 می سال 1989 به دنیا اومد. پسرها اختلاف سنی زیادی نداشتند و همین باعث می شد تا خیلی به هم نزدیک باشن. رسماً تمام کارهاشون رو با هم انجام می دادن و دوستها و همبازی های خوبی برای هم بودن. چد و مارگارت شرایط زندگی خیلی خوبی رو برای بچه‌هاشون فراهم کرده بودن. توی یه خونه خیلی بزرگ زندگی می‌کردن، ماشین‌های مدل بالا داشتن، پسرها همیشه اسباب بازی‌های جدید یا بازی‌های ویدیویی می‌خریدن و از نظر مالی هیچ مشکلی توی زندگیشون نبود. مارگارت که مادر خانواده باشه عاشق اسباب بودش. یعنی انقدر اسبا رو دوست داشت که یه استبل با چند تا اسب واسه خودش خریده بود و ساعت‌های طولانی از روزش رو پیش اسبا می‌گذرون. همینطور اینم بگم که مارگارت توی یک شرکت مراقبت‌های بهداشتی کار می‌کرد و مدیر بخش پاسخگویی به مشتریان بود. چت هم شاغل بود و توی یک آزمایشگاه محلی به عنوان داروساز کار می‌کرد. البته این شغل اصلیش بود و همونطور که مارگارت از وقت گذروندن با اسبا خوشش می‌اومد، چد هم عاشق سر و کله زدن با کامپیوتر. این مرد در کنار شغل اصلیش برنامه نویسی رو یاد گرفت و کارهای مربوط به کامپیوتر که معمولاً سخت افزاری بودن رو انجام میداد و از این کارش لذت می برد. تمام چیزهایی که در مورد وضعیت بچه ها موقع بزرگ شدن می دونیم اینه که خانواده آماتو یه خانواده خیلی سالم و خوشحال و شاد بودن. یعنی انگار بچه ها توی بهترین شرایط ممکن بزرگ شده بودن و هیچ وقت توسط پدر یا مادرشون مورد آزار فیزیکی یا کلامی قرار نگرفته بودن. البته به نظر می رسید که چد یه پدر سختگیر باشه و یه عالم قانون واسه بچه هاش تعیین کنه، اما خب هرگز بچه ها رو مورد آزار قرار نداده بود. خلاصه در نهایت پسرها بزرگ شدن و جیسون، یعنی پسر بزرگ خانواده، وقتی که 19 سالش بود از خونه خانوادگیشون رفت تا روی پای خودش وایسته. از طرف دیگه جیسون خیلی زود خانواده تشکیل داد و تقریبا از پدر و مادر و برادرهاش جدا شد. اما لازمه بدونیم که همچنان رابطه نزدیکی با برادرهاش داشت و بلا استثنا هر آخر هفته رو به خونه پدر و مادرش یه سری میزد. در همین زمان رفتن جیسون از خونه، کودی و گرانت دبیرستانی بودن و بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به هم نزدیک بودن. تمام کارهاشون رو با هم انجام میدادن و رابطه خیلی خوبی هم با هم داشتن. اما مورد قابل توجه اینجاست که گرانت هیچ دوست دیگه جز کودی نداشت، ولی کودی با افراد زیادی در ارتباط بود. هر جایی که کودی میرفت گرانت هم همراهش بود و به همین ترتیب تمام دوستای کودی هم گرانت رو توی جمعهای دوستانشون داشتن. اما خب فقط به خاطر حضور کودی بود که گرانت رو توی جمعهاشون راه میدادن و اینطور نبود که کسی جداگونه بیاد گرانت رو دعوت بکنه. گرانت واقعا آدم تنهایی بود. بعد از تموم شدن دبیرستان، گرانت تقریبا مثل همه اعضای خانواده‌اش وارد یکی از رشته‌های پیراپزشکی شد و در سال 2011 مدرک پرستاریش رو گرفت. می‌خواست توی همین زمینه درمانی یه شغل پیدا کنه و به زندگی سر و سامون بده. خیلی زود هم توی یک بیمارستان کار پیدا کرد و شاغل شد. خلاصه که همین طوری چند سال گذشت تا اینکه سال 2018 گرانت 29 ساله از کارش توی بیمارستان اخراج شد. چرا؟ چون 8 لوله آزمایش حاوی پروپوفول رو دزدیده بود. پروپوفول یه داروی بیهوشیه که توی جراحی استفاده میشه. همینطور آرام بخش هم هست و اگه دوز مصرفش کم باشه باعث شادی و توهم هم میشه. گرانت رو رسماً در حالی که 8 لوله آزمایش پر از پروپوفیل توی جیبش بود توی همون بیمارستان گرفتن و فوری اخراجش کردن. اما خب کارش دزدی محسوب میشد و جدای از دزدی مصرف پروپوفول بدون نسخه پزشک هم ممنوع بود. گرانت رو به اداره پلیس بردن و اونجا مدعی شد که پروپوفول ها رو واسه خودش نگرفته، بلکه میخواسته این داروها رو به چند تا از مریض های بیمارستان که حالشون خوب نبوده بده. کاملا مشخصه که حرفش دروغه، اما اگه 1% هم راست گفته باشه این معنی رو میداد که بیمارستان به طور غیرقانونی و بی‌رویه به مریض ها پروپوفول تزریق میکنه. یعنی اگه گرانت سر حرفش پافشاری میکرد، دردسرهای قانونی و شکایت های بسیاری علیه بیمارستان شکل میگرفت و واسه سابقه بیمارستان خیلی بد میشد. برای همین رئیس بیمارستان بعد از فهمیدن اظهارات گرانت شکایتش در رابطه با دزدی رو پس گرفت و گرانت آماتو از بازداشتگاه آزاد شد. خب الان بیاین وضعیت رو یه مروری بکنیم. سال 2018 هیم، گرانت آماتو 29 ساله از شغلش اخراج شده، هنوز با پدر و مادرش زندگی میکنه و برادر بزرگترش یعنی کدی هم همچنان توی خونه پدر و مادرشون ساکنه. کدی شاغله، در کنار پرداخت خرج و مخارج خودش بخشی از هزینه های خونه رو هم میده، اما گرانت هیچ شغلی نداره. شبانه روز توی اتاقشه، از باباش و حتی بعضی وقتا از برادرش پول تو جیبی میگیره و تلاشی هم برای پیدا کردن کار نمیکنه. چد و مارگارت خیلی از دست گرانت عصبانین، چون انگار پسر کوچیکشون عین خیالش هم نیست که قراره چه بلایی سر زندگیش بیاره. اما از طرف دیگه به نظر میرسید که گرانت درگیر افسردگی شده و حال روحی خوبی نداره. اون اصلا از خونه بیرون نمیرفت، شبانه روز پای بازی‌های ویدیویی نشسته بود و رسماً هیچ کار مفیدی نمی‌کرد. سر همین قضیه افسردگی، چد و مارگارت زیاد باهاش دعوا نمی‌کردن، اما خب کاملاً مشخص بود که گرانت عین خیالش هم نیست که داره زندگیش رو اینطوری به باد میده. تو همین هول و حوالی، گرانت با یه وبسایت پورنوگرافی آشنا میشه که مخصوص مدل‌های آماتور و تازه‌کاره. قبل از اینکه به ادامه داستان برسیم لازمه که یه کلمه رو براتون تعریف بکنم. واژه کمگرل از دو کلمه وبکم و گرل تشکیل میشه. کمگرل به دخترهایی میگن که به صورت لایو و از طریق وبکم معمولا سرگرمی های مختص به بزرگسالان تولید میکنن و در ازاش پول میگیرن. یعنی اغلب کمگرل ها یا کمبوی ها محتوای پورنوگرافیک تولید میکنن. خلاصه که گرانت یه سایت پیدا میکنه که اونجا کمگرل ها یا کمبوی ها محتوا تولید میکردن و آدم های مختلف میتونستن این محتواها رو ببینن، کامنت بذارن، باهاشون حرف بزنن و همچنین به این افراد پول بدن. گرانت همینطور تو این سایت ها میچرخید تا اینکه به یک کمگرل به نام سیلوی برخورد میکنه. سیلوی همون لحظه لایو گذاشته بود و گرانت هم وارد برنامه شد. یه دختر اهل بلغارستان بود و به نسبت آدم‌های زیادی توی لایوش حضور داشتن. کوتاه و خلاصه بخوام بگم، گرانت به معنی واقعی کلمه عاشق سیلوی میشه. توی همه ی لایوها شرکت میکرد و جدا به سیلوی پول میداد تا بتونه ساعتها باهاش تو چت خصوصی تنها صحبت بکنه. یعنی انقدر با سیلوی حرف میزد که باورش شده بود سیلوی دوست دخترشه و باهاش تو رابطه است. از طرف دیگه رسماً همه ی حرفایی که گرانت به سیلوی زده بود دروغ بود. بهش گفته بود که یه گیمر حرفه‌ایه، یه BMW خفن داره و تنهایی توی آپارتمانی که متعلق به خودشه زندگی میکنه. یعنی کلن یه زندگی دیگه واسه خودش تو اینترنت ساخته بود. زندگی که کیلومترها با گرانت واقعی فاصله داشت. گرانت ساعتها پای برنامه‌های سیلوی میشست و یه عالمه پول پرداخت میکرد. میدونست هر چی بیشتر پول بده سیلوی توجه بیشتری بهش میکنه و خیلی جدی باورش شده بود که سیلوی دوستش داره. اگه میخواست تو لایو سیلوی تنها باشه و این کمگل فقط واسه اون برنامه اجرا کنه، باید به ازای هر دقیقه $10 پرداخت میکرد و همونطور که حدس میزنید واسه همون بار اول تنها بودن با سیلوی گرانت $600 بهش پول داده بود. و یادتون نره ما داریم در مورد یک مرد 29 ساله بیکار صحبت میکنیم که هنوز با مامان و بابای زندگی میکنه. یعنی در واقع اون از بقیه پول میگرفت و میداد به سیلوی تا این یارو براش تنهایی لایف بذاره. بعد فکر کنید که این 600 دلار فقط واسه یک ساعت تنها بودن با سیلوی بود. خودتون دیگه میتونید حساب کتاب اعداد و ارقام رو بکنید. با گذشتن زمان و بیشتر موندن توی برنامه‌های سیلوی، گرانت کم کم براش یه سری هدیه می‌خرید و به صندوق پستی سیلوی ارسال می‌کرد. هدیه ها هم معمولاً لباس زیر یا وسایلی بودن که سیلوی بتونه توی برنامه‌هاش ازشون استفاده کنه. اوایل آشناییش با سیلوی، گرانت حدود 4 ساعت از شب‌هاش رو به دیدن برنامه‌های این دختر اختصاص می‌داد. البته بهتره بگم کل این 4 ساعت رو لایو شخصی می‌خرید و با سیلوی تنها بود. اگه حساب کنید شبی چقدر پول میشه، میشه شبی 2400 دلار. این واسه یه آدم بیکار و علاف خیلی زیاده. خیلی خیلی زیاده. فکر کنید فقط 4 ساعت تو لایو یارو میمون و 2400 دلار پرداخت میکرد. اما این تازه اول کاره. توی نوامبر سال 2018 تراکنش های حساب بانکی خانواده آماتو نشون میداد که این مرد فقط توی یک شب 20000 دلار خرج سیلوی کرده. الان احتمالا فکر میکنید که بابا این یارو که پول نداره، شغل نداره، پسنداز نداره، پس از کجا انقدر پول میاره و خرج سیلوی میکنه؟ باید بگم که گرانت به طور معمول از پدر و مادرهاش کدی پول میگرفت، اما منطقیه که هیچ کدومشون انقدر بهش پول نمیدادن که بتونه شبی 20000 دلار خرج بکنه. گرانت کارت بانکی والدینش رو میدزدید و یواشکی پولهای اونا رو خرج سیلوی میکرد. یه بار هم حساب بانکی خانوادش رو هک کرد و مقدار زیادی پول از پسنداز خانواده که قرار بود خرج مسائل مهمی بشه رو دزدید. سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که مگه میشه خانوادش نفهمیده باشن؟ و جواب اینه که خانواده میدونستن. کدی خیلی نگران حال برادرش بود و دوست داشت همه جوره حامی گرانت باشه. واسه همین سر پول دادن بهش خیلی سختگیری نمیکرد. اما چد و مارگارت اینطوری نبودن و واقعا براشون سوال پیش اومده بود که گرانت دقیقاً داره با این پولها چی کار میکنه. وقتی که ازش میپرسن، گرانت بهشون میگه که داره پولها رو خرج بازی ویدیویی میکنه و میخواد استریمر بشه. در واقع توضیح میده که این پولها رو هم صرف استریمر شدن کرده. اوایل چد و مارگارت خیلی بهش سخت نگرفتن و حتی کمی خوشحال هم شدن که پسرشون بالاخره میخواد یه شغلی واسه خودش دست و پا بکنه، اما به مرور زمان پولهایی که از حسابشون کم میشد بیشتر و بیشتر شد و وضعیت نگران کننده به نظر میرسید. در نهایت در 19 دسامبر سال 2018 چد یه دعوای بزرگ و اساسی با گرانت راه میندازه و بهش میگه که بهتر این مسخره بازی ها رو تموم کنه و به زندگیش یه سر و سامونی بده. گرانت هم عصبانی میشه و بدون مقصد مشخصی و بدون اینکه به کسی اطلاع بده خونه رو ترک میکنه. بعد از رفتن گرانت، مارگارت خیلی میترسه، چون میدونست که پسرش هیچ جایی برای رفتن نداره و همینطور درگیر افسردگی هم هست. گرانت به مادرش پیغام میده که از همه چی خسته شدم، میخوام وضعیت رو به روش خودم درست کنم. این پیغام مارگارت رو نگرانتر میکنه، چون پیامهای گرانت بوی این رو میداد که اون میخواد خودش رو نابود بکنه. گرانت بعد از چند ساعت رانندگی به خونه عمش که توی یک شهر دیگه بود میره. عمه با مارگارت و چد تماس میگیره و بهشون اطلاع میده تا نگران نباشن. از طرف دیگه عمه کاملا متوجه وضعیت روحی روانی گرانت شده بود، چون حتی از ظاهر و رفتار این پسر هم معلوم بود که حال و روز خوشی نداره. یه اتاق به گرانت میده و قرار میشه تا وقتی که حالش بهتر بشه اونجا بمونه. چند روزی از حضور گرانت توی خونه عمش میگذره تا اینکه عمه متوجه تراکنش‌های بانکی عجیبی از حسابش میشه. صدها دلار شبانه از حسابش کم میشد و این قضیه به شدت مشکوک بود. عمه دنبال اون کارت بانکیش گشت و متوجه شد گرانت اطلاعات این حساب رو برداشته و پولهاش رو دزدیده. بلافاصله با برادرش یعنی چت تماس گرفت و گفت گرانت یه عالمه پول از حسابش برداشته و این قضیه واقعا نگران کننده است. اینجا بود که چد پشت تلفن به گریه میفته و میگه که بیش از 150 هزار دلار به بانک بدهکاره و زندگیشون به شدت خرابه. با گریه و نگرانی به خواهرش میگه که گرانت این همه پول رو خرج کرده و احتمالاً چد تا آخر عمرش مجبور کار کنه و هیچ وقت نمیتونه بازنشسته بشه. همینطور چد میگه که نمیخواد پسرش به زندان بیفته و به خواهرش التماس میکنه که از گرانت شکایت نکنه. راستی اینم بگم که در ادامه این ماجراها حساب بانکی شوهر عمه، پدر بزرگ و مادر بزرگ رو هم چک کردن و دیدن که گرانت از اونها هم پول دزدیده تا برنامه های سیلوی رو ببینه. در کل تخمین زده شده که گرانت یه مبلغی بین 200 تا 250 هزار دلار از اعضای خانوادش دزدیده و همه رو خرج یک دختری کرده که هیچ وقت از نزدیک ندیدتش. یه روز مارگارت، چد و کودی به خونه ی عمه میرن و خیلی جدی با گرانت صحبت میکنن. بهش میگن که هیچ کس دوست نداره گرانت رو پشت میله‌های زندان ببینه و بهش دوتا فرصت میدن. فرصت اول اینه که با خانواده به کلی قطع ارتباط کنه و دیگه هیچ رابطه‌ای باهاشون نداشته باشه و فرصت دوم اینه که به کمپ ترک اعتیاد بره. گرانت بدون هیچ مخالفتی گزینه دوم رو انتخاب میکنه و قبول میکنه تا به کمپ بره. پدر و مادرش 15 هزار دلار در ازای 60 روز موندن گرانت توی کمپ پرداخت میکنن و بعد به خونه برمیگردن. موردی که باید بهش توجه بکنیم اینه که تعداد مراکز ترک اعتیادی که تمرکز اصلیشون روی ترک اعتیاد به اینترنت خیلی کمه و توجه چندان زیادی به گرانت توی این کمپ نمیشه. خلاصه بعد از گذاشتن گرانت توی این کمپ، پدر و مادر سراغ کامپیوتر و موبایل پسرشون رفتن و بعد از چک کردن اکانت‌هاش تازه اینجا بود که فهمیدن چه بلایی سر پول‌هاشون اومده. پسرشون رسماً 250 هزار دلار پول رو به باد داده بود و توی تصمیمات زندگیش به معنی واقعی کلمه گند زده بود. چد و کودی وقتی که اکانت‌های گرانت رو چک می‌کنن و می‌بینن که شخصیت تخیلی گرانت توی اینترنت چجوریه، تصمیم میگیرن که حقیقت رو به سیلوی و همه افرادی که گرانت باهاشون از طریق سیلوی آشنا شده بگن. یعنی به همه گفتن که حرفای گرانت کاملا دروغه و خبری از ماشین آخرین مدل و آپارتمان نیست. بعد از 2 هفته گرانت به مدیر کمپ ترک اعتیادشون گفت که حالش خوب شده و اونها هم مرخصش کردن. دوباره به خونه برگشت و در کمال تعجب پدر و مادرش دوباره اجازه دادن تا این فرد باهاشون زندگی کنه. اما این بار چد یه سری قانون جدید واسه گرانت گذاشت و بهش گفت که یا باید این قوانین رو رعایت کنی یا از خونه من بری بیرون و عضو ارتش امریکا بشی. قوانین به این صورت بودن که گرانت حق نداشت موبایل هوشمند داشته باشه. این اتفاقات داره تو سال 2019 میفته. اون علاوه بر این که حق نداشت موبایل هوشمند داشته باشه، شبها نمیتونست از اینترنت استفاده بکنه و حق نداشت لپتاپش رو شبها توی اتاقش نگه داره. بخش شرم‌آور و خجالت‌آور ماجرا اینجاست که پدر و مادرها این قوانین رو واسه بچه‌های 14-15 ساله‌شون میذارن، نه یک جوون 29-30 ساله. اما بدترین بخش این قوانین اونجاش بود که چد به گرانت گفت که حق نداره هیچ ارتباطی با سیلوی داشته باشه و همینطور این وسط ذکر کرد که تمام حقایق رو به سیلوی گفته. احساس میکنم این موضوع از همه بیشتر گرانت رو عصبانی کرد، چون واقعا خجالت آوره که عشق زندگیت اینطوری متوجه دروغات بشه. واسه یه مدت کوتاهی گرانت از همه قوانین چد پیروی کرد، اما این وسط مارگارت خیلی نگران وضعیت روحی پسرش بود. گرانت پسر کوچیک اونها بود و همیشه توجه خاصی به این بچه داشتن. خلاصه گرانت یواشکی میرفت موبایل مادرش رو میگرفت و از طریق توییتر با سیلوی حرف میزد. چند روزی به همین روال گذشت تا اینکه در 24 ژانویه سال 2019 چد متوجه شد که گرانت داره از موبایل مارگارت استفاده میکنه. به شدت عصبانی شد و بعد از یه دعوای خیلی طولانی و پرسر و صدا به گرانت گفت که همین الان باید خونه رو ترک کنه و هیچ وقت بر نگرده. همین موقع کودی سر کار بود و دقیقاً از وضعیت خونه خبر نداشت، اما طبق پیغام‌هایی که توی گروه خانوادگیشون دیده بود فهمیده بود که گرانت و چد دعوا کردن. کودی حدوداً ساعت 9:30 به شب شیفت کاریش رو توی بیمارستان تموم میکنه و بعد به دوست دخترش پیغام میده که باید بره خونه و با چرت و پرت های خانواده‌اش سر و کله بزنه. بعد هم راه میفته به سمت خونش. در روز جمعه 25 ژانویه سال 2019 یکی از همکارای کودی توی بیمارستان با اداره پلیس تماس میگیره و میگه که کودی آماتو سر کار حاضر نشده و جواب موبایلش رو هم نمیده. این رو هم ذکر میکنه که در طی این سالهایی که با کودی کار کرده این مرد هیچ وقت دیر سر کارش حاضر نشده و هیچ وقت هم نشده که پیام یا تماسهای همکارهاش رو بیپاسخ بذاره. پلیس با دریافت این تماس و در ساعت 9 و 17 دقیقه صبح به خونه خانواده آماتو میره. ماشین کودی جلوی در خونه پارک بود و تمام پنجره ها هم با کاغذ پوشونده شده بودن. پلیس در نهایت قفل یکی از درها رو میشکنه و وارد خونه میشه. همینطوری فضای داخلی خونه رو چک میکردن که ناگهان با جسد خونالود چد آماتو توی آشپزخونه مواجه میشن. چد رسماً توی خون خودش غرق شده بود و دو قسمت از آشپزخونه غرق خون. انگار چد سعی داشت سینه‌خیز حرکت بکنه و به یک جایی یا یک وسیله‌ای برسه. ظرف غذای چد هنوز روی کابینت دیده میشد و شواهد اینطوری نشون میداد. انگار چد آماتو از سر کار به خونه برگشته بود، در حال باز کردن ظرف غذاش بود تا غذای باقی مونده توی یخچال رو بذاره برای گرم شدن که ناگهان از پشت سر با تفنگ بهش شلیک شده. در کنار همه اینها یک تفنگ هم در کنار شلوار چد قرار داشت. سوالی که برای پلیس پیش اومده بود این بود که اگر چد تونسته سینه خیز حرکت بکنه چرا از تفنگش استفاده نکرده؟ اجازه بدید به این سوال بعدن جواب بدم، ولی در کل لازم اضافه بکنم که کلن خانواده آماتو خیلی عاشق تفنگ بودن و هر کدومشون جدا جدا تفنگ داشتن، حتی گرنت. پلیس در ادامه به جستجوی خونه ادامه میده و مارگارت رو هم پیدا میکنه. مارگارت توی اتاق کارش پشت میز کامپیوتر نشسته بود و انگار داشت کار میکرد. از پشت به سر شلیک شده بود، سرش روی میز کامپیوتر افتاده بود و غرق خون. یه گیلاس شراب هم در کنار میزش دیده میشد. پلیس جستجو رو ادامه داد و بدن کودی رو هم پیدا کرد. کودی لباس کارش رو پوشیده بود و کنار در گاراژ مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. دو تا تفنگ در نزدیکی بدن کودی پیدا شد و در کل 4 تا پوکه توی خونه پیدا کردن. اولین فرضیه‌ای که به ذهن پلیس رسید این بود که مرگ اعضای خانواده آماتو یک قتل / خودکشی بوده. به این صورت که کودی پدر و مادرش رو کشته و بعد هم خودش رو از بین برده. اما وقتی صحنه جرم و خونه رو بیشتر بررسی کردن متوجه شدن که یک شخص چهارمی هم توی این خونه زندگی می‌کرده و الان معلوم نیست که کجاست. وسایل گرند توی خونه دیده نمی‌شد، چون انگار وقتی پدرش بهش گفته بود باید خونه رو ترک بکنی جدی جدی چمدونش رو بسته بود و از خونه رفته بود. اما آیا این واقعا حقیقت داشت؟ پلیس با پیگیری ماشین گرند آماتو موقعیت مکانی این مرد رو پیدا می‌کنه و می‌فهمه که گرند در حال حاضر توی یک موتل توی شهر اورنج ساکنه. به سمت این موتل راه افتادن و وقتی در اتاق رو باز کردن گرنت فوری روی زانوهاش افتاد و دستهاش رو جلو آورد تا پلیس بهش دستبند بزنه. پلیس و گرنت با هم سوار ماشین شدن و به سمت بازداشتگاه به راه افتادن. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که تا این قسمت ماجرا پلیس هیچ مدرکی علیه گرنت نداشت. هیچ مدرکی. یعنی نه اثر انگشتی پیدا شده بود، نه DNA قابل توجهی که بشه به گرنت نسبتش داد. قاتل هر کی که بود صحنه جرم رو به خوبی تمیز کرده بود تا مدرکی از خودش به جا نذاره. شاید الان فکر کنید که عجب قاتل باهوشی، چقدر صحنه جرم رو خوب تمیز کرده. اما باید بگم که اشتباه نکنید. قراره با یکی از خنگ‌ترین قاتل‌های دنیا آشنا شید. پلیس دقیقاً 7 ساعت از گرنت بازجویی کرد و در طول این 7 ساعت گرنت حتی یک بار هم نپرسید که چرا دستگیرم کردی؟ چرا دارید این همه سوال ازم میپرسید؟ اصلا چه بلایی سر پدر و مادرم اومده که من رو آوردین اینجا؟ پلیس هیچ حرفی در مورد این که چه بلایی سر مارگارت، چد و کودی اومده به گرنت نزده بود. هیچی. گرنت فقط سعی داشت بگه بیگناهه و کاری انجام نداده. بعد از 7 ساعت بازجویی پلیس عکس‌های صحنه جرم رو به گرانت نشون داد و پرسید وقتی خونه رو ترک کردی وضعیت اعضای خانواده‌ت اینطوری بوده؟ گرانت هم قضیه سیلوی، دزدیدن پول، اعتیاد به اینترنت و ترک خونه رو مطرح کرد و گفت که ساعت 9 شب خونه رو ترک کرد. وقتی هم از خونه خارج شده پدر و مادرش سالم بودن و کودی تازه به خونه رسیده بوده. وقتی داشت سوار ماشینش میشد کودی بهش میگه که مراقب خودت باش، نگران هم نباش، قضیه مامان بابا رو من حل میکنم. هدف گرانت این بود که با گفتن این حرفا به پلیس قتل رو تقصیر کودی بیچاره بندازه و پرونده رو به شکل قتل / خودکشی جلوه بده. گرانت هیچ جوره زیر بار قتل‌ها نرفت و اعتراف نکرد. این وسط قضیه رو به جیسون، همون پسر بزرگ خانواده، اطلاع دادن و جیسون به اداره پلیس اومد. پیش گرانت رفت و کمی باهاش صحبت کرد. گفت اگه این کارها رو گرانت انجام داده، خیلی بهتره که به عنوان تنها عضو خانواده حقایق رو از خودش بشنوه و نه از پلیس و رسانه‌ها. در طی صحبت جیسون و گرانت کاملا مشخصه که جیسون عصبانی نیست. نمیخواد سر گرانت داد بزنه، خشمگین بشه و کسی رو سرزنش بکنه. جیسون ناراحته، عمیقا ناراحته و این غم واقعا آزاردهنده است. تمام اعضای خانواده آماتو به جز گرانت خیلی به همدیگه اهمیت میدادن و از هم حمایت میکردن. این که چنین اتفاقی برای اونها افتاده به قدر جیسون رو ناراحت کرده که اون فقط میخواد از ماجرا سر در بیاره و واقعیت رو بدونه. برگردیم سراغ ماجرا و گرانت. در 26 ژانویه 2019 گرانت آماتا رو از بازداشتگاه آزاد کردن چون هیچ مدرکی علیهش نداشتن. رسماً با همه نزدیکای خانواده آماتا صحبت کردن و ازشون بازجویی کردن و تک تک این افراد انگشت اتهام رو به سمت گرانت گرفتن. حتی دوست دختر کودی هم گفت که کودی یه بار بین حرفاش گفته که گرانت یه روزی جدی جدی پدر و مادرم رو میکشه. یعنی تمام اطلاعات میگفتن قاتل گرانته، اما هیچ مدرک فیزیکی علیهش وجود نداشت. از طرف دیگه کارشناسای صحنه جرم خونه رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که این پرونده هیچ جوره نمیتونه قتل / خودکشی باشه. جسد کودی چند متر جابجا شده بود و نتایج کالبد شکافی نشون میداد که کودی از فاصله 1 متری مورد اصابت گلوله قرار گرفته. همین موضوع تئوری خودکشی رو از بین گزینه‌ها حذف میکرد. همچنین اینکه چد و مارگارت به قتل رسیدن کاملا واضح بود، اما اول پرونده پلیس کمی سر به قتل رسیدن کودی شک داشت. پلیس‌ها وسایل گرانت رو گشتن و بالاخره تونستن 1 جفت دستکش چرمی و کارت‌های بانکی چد و کودی رو از لابلای اون وسایل پیدا کنن. بعد از این کشف گرانت آماتو به دلیل 3 فقره قتل دستگیر میشه و محاکمش رو از 15 جولای 2019 آغاز کردن. گرانت همچنان مدعی بود که بیگناهه و تیم وکیل‌هاش هم میگفتن شاید یه غریبه وارد خونه شده و اعضای خانواده رو به قتل رسونده. اما از طرف دیگه آخرین فعالیت مارگارت با کامپیوترش در ساعت 4:44 بعد از ظهر، یعنی دقیقاً ساعتی که کودی و چت سر کار بودند و مارگارت و گرانت توی خونه تنها بودند. طبق اظهارات خود گرانت اون گفته بوده که ساعت 9 شب از خونه خارج شده بود، یعنی طبق شواهد گرانت ساعت 4:44 بعد از ظهر توی خونه بوده. همینطور اینم بگم که بررسی صحنه جرم نشون میداد که مارگارت اولین نفر به قتل رسیده، بعد چد بعد از ورود به خونه و رفتن به آشپزخونه در حدود ساعتهای 5:30 بعد از ظهر کشته شده و در آخر کودی بلا فاصله بعد از برگشتن از بیمارستان به خونه مورد اصابت گلوله قرار گرفته. بقیه بررسی های خونه نشون میداد که 4 پوکه‌ای که توی خونه پیدا کردن مال هیچ کدوم از تفنگای حاضر توی صحنه جرم نبوده. تمامی این تیرها مال یک تفنگ نامعلومیه که هیچ وقت پیدا نمیشه. اینم معلوم شد که اون تفنگی که در ابتدا گفتم توی جیب چت قرار داشته، بعد از مرگش توی جیبش گذاشته شده. این رو پلیس از کجا میفهمه؟ یه قسمتی از زیر جیب شلوار خونی شده بود. اگه تفنگ و کیفش توی جیب چت قرار داشت، اون قسمت از جیب امکان نداشت که خونی بشه. در کنار همه این اتفاقات، حدوداً در نیمه شب همون روز موبایل چت با اثر انگشت خودش باز شده و تمام پولهای داخل حساب بانکیش به حساب گرانت منتقل شده. چقدر آخه یه نفر میتونه خنگ باشه و این کارها رو همزمان انجام بده. وقتی که جسد چت رو بررسی میکنن میبینن که انگشت اشارهش خونی نیست. یعنی گرانت انگشت خونی پدر مردش رو تمیز کرده تا بتونه باهاش موبایلش رو باز بکنه و ازش پول بدزده. دقیقاً ساعت 3 صبح روز بعد، گرانت در حالی که جلوی یک سوپرمارکت توی ماشینش نشسته بود، از کارت بانکی کدی استفاده کرد و $600 به سیلوی پول داد تا بتونه لایو این کمگرل رو اون شب هم نگاه بکنه. توی دادگاه گرانت آماتو، جیسون یعنی برادر بزرگترش علیه گرانت شهادت میده و در طول دادگاه حتی وقتی جیسون توی جایگاه شاهد ایستاده و با گریه و حال خراب علیه برادرش شهادت داد، گرانت حتی ذره‌ای هم احساساتی نشد. هیچ وقت هم گناهکار بودنش رو تایید نکرد. یه نکته ای رو فراموش کردم بگم، خوبه که الان بهش اشاره بکنم. بعد از اینکه خانواده گرانت برای سیلوی میگن که اون دروغ گفته و سیلوی متوجه واقعیت زندگی گرانت میشه، گرانت یک نامه 8 صفحه‌ای به عنوان عذرخواهی برای سیلوی میفرسته و ازش میخواد که اون رو ببخشه و قول میده که دیگه این کارهاش رو تکرار نکنه. حالا این عذرخواهی 8 صفحه‌ای از یک دختر مجازی رو بذارید کنار این بیهستیش در مورد مرگ خانوادش. خیلی واقعا عجیبه. بگذاریم. بعد از بررسی همه مدارک توی دادگاه، قاضی گفت که قصد داره گرانت آماتو رو به اعدام محکوم کنه. لازمه بگم که فلوریدا یکی از 27 ایالت از 50 ایالت امریکاست که مجازات اعدام رو هنوز توی قوانینش داره و اجرا هم میکنه. اما این وسط اعضای هیئت منصفه گفتن که با حکم اعدام موافق نیستن و بهتر حکم گرانت از اعدام به حبس ابد تغییر بکنه. در تاریخ 9 آگوست سال 2019 گرانت آماتو به 3 فقره قتل درجه اول محکوم شد و قاضی حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو براش صادر کرد. وقتی توی دادگاه از گرانت پرسیدن که آیا احساس پشیمونی میکنه یا نه، گفتش که خانواده‌ام ماها من رو بابت دزدی، از بین بردن زندگیشون و رعایت نکردن قوانین خونه سرزنش کردن. احتمالاً قرار واسه این موضوع هم سرزنش بشن. شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ من پیش خودم فکر میکنم که ای کاش گرانت حداقل یک بار سیلوی واقعی رو میدید و با واقعیت زندگی کسی که عاشقش شده بود و این همه پول به پاش ریخته بود آشنا میشد. شاید سرنوشتی این چنینی نداشت. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت بکنید. اگر به این سبک داستان‌ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک بکنید و اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.